ساعت 12 شب در تهران، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. شب شما بخیر. نخستین ثانیه ها از سه‌شنبه 11 فروردین ماه 1394 برابر با 30 مارس 2015 میلادی را سپری می‌کنیم. من فرین عاصمی هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمه شب. در 45 دقیقه آینده خبرها و گزارش‌هایی داریم از ایران و جهان و بخشی هم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا اختصاص داره. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. پیش از هر چیز فهیمه خضر حیدری اینجاست، بار دیگه و نگاهی داره به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. عباس راقچی معاون وزارت خارجه ایران خبرهای منتشر شده درباره نگارش سند سیاسی در لوزان سوئیس را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با تاکید بر ادامه بودن مذاکرات هسته‌ای گفت هیچ سندی در کار نیست. برخی رسانه‌های روسی و غربی روز دوشنبه اعلام کردند که تیم‌های مذاکره کننده ایران و گروه 5 علاوه 1 در حال تنظیم سند سیاسی هستند. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تلویزیون CNN گفته است در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوهای هسته‌ای با ایران، کنگره آمریکا فوراً تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب خواهد کرد. همزمان و به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید آمریکا اعلام کرده است که مذاکرات فشرده هسته‌ای با ایران تا لحظات آخر ضرب العجل تعیین شده ادامه خواهد داشت. تیم هسته‌ای ایران و دیپلمات‌های ارشد 6 قدرت جهان امروز دوشنبه گفتگوهای هسته‌ای را در لوزان سوئیس ادامه می‌دهند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در گفتگوهای روز دوشنبه حاضر بود. مذاکره کنندگان هسته‌ای تا 31 ماه مارس 11 فروردین فرصت دارند تا بر سر کلیات توافق کنند. و ماریا زاخاروا سخنگوی وزیر خارجه روسیه است، دوشنبه اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور مذاکرات هسته‌ای لوزان را ترک کرده و به مسکو باز می‌گردد. به گزارش خبرگزاری ایترتاس، آقای لاوروف اعلام کرده چنانچه پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای دیده شود، روز سه‌شنبه به سوئیس باز خواهد گشت. وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و ایالات متحده آمریکا همچنان در حال مذاکره با هیئت هسته‌ای ایران در لوزان هستند. در ایران معاونت عملیات مرزبانی ناجو از مرگ 5 مرزبان ایرانی بر اثر انفجار مین در مرز ایران و عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، سردار جلال ستاره معاونت عملیات مرزبانی ناجو با اعلام این خبر گفت به واسطه بارندگی در مناطق مرزی ایران و عراق تعدادی از مین‌های باقی مانده از دوران جنگ وارد جاده شد و هنگامی که 5 مرزبان در حال عبور از این منطقه بودند منفجر شد. بر اساس آمار مرکز مین زدایی ایران، 4,200,000 هکتار زمین آلوده به مین در مناطق مرزی ایران وجود دارد که 26 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق هنوز پاکسازی نشده و تاکنون قربانیان زیادی گرفته است. این خبر رو هم بشنوید که وسیق الرحمن، وبلاگ‌نویس بنگلادشی، روز دوشنبه در داکا پایتخت این کشور به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از پلیس بنگلادش، این وبلاگ‌نویس در نزدیکی محل زندگی خود مورد حمله قرار گرفته و کشته شده است. آقای رحمان دومین وبلاگ‌نویس بنگلادشی است که در طول یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفته و جان خود را از دست می‌دهد. ماه گذشته نیز آبیجیت رای، یک وبلاگ‌نویس دیگر که وجود خود را در نوشته‌هایش انکار کرده بود، در حمله مشابه با ضربه‌های چاقو کشته شد. مدافعان آزادی بیان درباره امنیت وبلاگ‌نویسان غیر مذهبی در بنگلادش ابراز نگرانی کردند. فرین،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود و خلاصه‌ای از چند خبر کوتاه. یادآوری می‌کنم که همیشه می‌تونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. در وبسایت رادیو فردا هم لایو بلاگ قرار داده شده که در اون لحظه به لحظه میتونید از خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای مطلع بشین. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس همچنان ادامه دارد. بیشتر میشنویم از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان. گروه‌های تندرو در ایران میگویند بعضی از خط قرمزهای ایران در مذاکرات رعایت نشده، اما یک تحلیلگر به ما میگوید هم ایران و هم آمریکا هر دو به توافق نیاز دارند.
اگه مذاکره ای نشه مسئله حل نمیشه و اگر این مسئله حل نشه پیچیده تر قامل تر مشکل تر میشه و هر دو طرف هرچی بیشتر ضرر میکنن.
وزیر خارجه عربستان سعودی رئیس جمهوری روسیه را به دورویی متهم کرد. ولادیمیر پوتین پیشتر گفته بود که از قصد عراق برای حل مشکلات و رسیدن به صلح حمایت میکند.
آقای بان کی‌مون اصرار کرد که حتما این گروه ها بایستی تحت کنترل دولت باشن، چون گزارش هایی که منتشر شده نشون میده که اینا کار.
همزمان با سفر دبیرکل سازمان ملل به عراق، دور جدیدی از عملیات ارتش و شبه نظامیان عراق برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز شده. گزارش ورزشی را خواهیم شنید و بخشی هم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا اختصاص دارد. ما برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس همچنان ادامه دارد. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان روی خط تلفن همراه ماست. هانا سلام می‌کنم بار دیگه به تو. آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران ساعتی پیش گفت که هنوز سندی تهیه نشده و رسیدن به راه حل رو امشب غیر ممکن می‌دونه. چه موارد دیگه‌ای رو آقای عراقچی بهش اشاره کرد؟
من هم سلام میکنم به تصویر و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. آقای عراقچی در این مصاحبه که با یکی از شبکه‌های خبری داشت درباره این هم صحبت کرد که کار مذاکرات در این مرحله نهایی، چه به دلیل اینکه مرحله نهایی سخته، چه به دلیل اینکه ایران برخلاف ماه‌های گذشته در حال گفتگو با همه کشورهای پنج به علاوه یک هست که در برخی مواقع مواضع ملی شون هم در کنار موازی که به عنوان یک گروه با ایران مذاکره میکنن در مذاکرات دخیل هست. آقای عراقچی همچنین گفته که در صورتی که تفاهم مشترک به دست بیاد برای اعلام این موضوع به ژنو محل سازمان ملل متحد خواهند رفت. این البته در حالی است که من از چند روز پیش در گزارش ها به اطلاع شنوندگان ما رسوندیم که در خود شهر لوزان هم این شهر آمادگی هر گونه اعلام نتیجه مذاکرات در یک مرکز بزرگی هست که میتونه همه خبرنگاران رو در خودش جا بده. امروز هم باز در این باره من صحبت میکردم با منابع نزدیک به مذاکرات که میگفتن که در صورتی که ایران قبول بکنه برای اعلام نتیجه نهایی این مذاکرات، این اعلام نتیجه در لوزان انجام خواهد شد و نه در ژنو. در نتیجه این ایران هست که تمایل داره برای شاید رسمیت بخشیدن به اونچه که طرفین درباره توافق میکنن به شهر ژنو و مقر سازمان ملل متحد بره. در کنار صحبت‌های معاون وزیر امور خارجه ایران جان کری ساعتی پیش به خبرنگار CNN که درباره پیشرفت مذاکرات پرسیده بود، گفته بود که امروز و روز گذشته در ایران در روز دوشنبه اون نور بیشتری در مذاکرات دیده، اما همچنان مسائل حساسی هست که باید درباره اونها تفاهم صورت بگیره. هم اکنون که ما صحبت میکنیم، جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیداری که با همتایان خود در پنج به علاوه یک داشته در محل مذاکرات مشغول صرف شام هست و به نظر نمیاد که مذاکره کنندگان ارشد حداقل در این مقطع مشغول گفتگوی جدی باشند. به احتمال خیلی زیاد کارشناسان اونها هستند در موارد مختلف تحریم و هسته‌ای که کار رو در طول شب دارن ادامه میدن.
حالا 24 ساعت مونده به مهلت تعیین شده برای رسیدن به تفاهم سیاسی. چه مسیری تا حالا طی شده که به این مرحله حساس الان رسیدیم؟
اگر خیلی کوتاه بخوایم این ماه‌ها رو دوره بکنیم، در آذر ماه سال 92 حدود یک سال خورده پیش بود که در ژنو ایران و پنج به علاوه یک به یک توافق اولیه دست یافتند. یک سال اونها فرصت داشتند تا این توافق اولیه رو تبدیل به یک توافق نهایی بکنن، توافقی که گفته میشه نتیجهش باید برد برد باشه، جامعه جهانی از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران مطمئن بشه و از سوی دیگه ایران به عنوان یک عضو عادی جامعه بین‌المللی المللی در بیاد، از زیر بار تحریم های بین المللی خارج بشه. در طول اون یک سال تا آذر ماه 93 ایران و پنجه به علاوه یک موفق نشدند که به اون توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. از همین جهت 7 ماه دیگر به خودشون فرصت دادن تا برای مذاکره کار رو ادامه بدن. 4 ماه از اون 7 ماه گذشته، 4 ماهی که در طول اون ایران و پنجه به علاوه یک باید به چارچوب یک توافق جامع دست پیدا بکنن. 24 ساعت فرصت برای دستیابی به این چارچوب باقی مونده.
حالا 24 ساعت مونده به پایان ضرب الاجل و هنوز نحوه پیشرفت مذاکرات مشخص نیست. در هر دو صورت اگر که به تفاهم دست پیدا بشه یا به تفاهم دست پیدا نشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
گزینه دستیابی به تفاهم مشترک، چارچوب اصلی، ایران و پنجه به علاوه یک رو بهشون فرصت میده و راه رو باز میکنه تا جزئیات توافق جامع رو تا تیر ماه نهایی بکنند. اما گزینه دیگر دست نیافتن به تفاهم در 24 ساعت آینده است که در صورتی که این اتفاق نیفته، یا باید مذاکرات برای دستیابی به چارچوب تمدید بشه که تا این لحظه که ما صحبت میکنیم هیچ یک از طرفین درباره تمدید مذاکرات صحبت نکردند، و مورد دیگر این هست که اگر میز مذاکره رو ترک بکنن، اتفاقی که میفته این هست که ایران به توسعه برنامه هسته‌ایش اونطور که میخواد ادامه میده. نظارت‌های بین‌المللی که در صورت دستیابی به توافق جامع میتونه بسیار گسترده باشه اینطور نخواهد بود، و در این حال تحریم‌های بیشتری ایران رو تهدید میکنه، تحریم‌های بین‌المللی که میتونه اقتصاد ایران رو هدف قرار بده و بر معیشت مردم تاثیر بذاره.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس. در بخش‌های بعدی خبری هم باز با هانا همراه خواهیم بود. شما هم میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در مورد آخرین تحولات در این زمینه در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که نظری درباره مذاکرات هسته‌ای، رسیدن به توافق یا نرسیدن به توافق دارید، با این شماره با ما در میون بذارید: 2042022112. اما در حالی که سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس هنوز مشخص نیست، در ایران گروه‌های تندرو و مخالف دولت همچنان با ابراز بدبینی به این مذاکرات می‌گویند بعضی از خط قرمزهای مورد نظر ایران رعایت نشده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه با چاپ اظهار نظرهای مخالف با مذاکرات هسته‌ای بار دیگر نسبت به توافق احتمالی هسته‌ای هشدار می‌دهند. خبرگزاری مهر، تسنیم و سایت الف با انتشار مصاحبه‌ای از علی اکبر ولایتی، مشاور آقای خامنه‌ای در امور بین‌الملل که پایگاه اینترنتی آقای خامنه‌ای با او انجام داده است، به نقل از وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی می‌نویسد که باید در مذاکرات مواظبه به گفته او خودهای آمریکایی ها بود. آقای ولایتی در این مصاحبه با این تحلیل که منافع کلی آمریکا اقتضا می‌کند که با ایران مذاکره کند، می‌گوید آنها احتیاج به مذاکره دارند چون راه دیگری ندارند. بنابراین به نظر علی اکبر ولایتی به دلیل بی اثر ماندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، تنها راهی که برایشان باقی مانده است مذاکره است. آقای ولایتی اساسی ترین خواست کشورهای غربی از جمهوری اسلامی، یعنی دادن اطمینان قابل قبول که جمهوری اسلامی در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست، را ناگفته می‌گذارد و می‌گوید ما باید به افکار عمومی جهان ثابت کنیم که اهل مذاکره هستیم. هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی آمریکا، به رادیو فردا میگوید طرح اینکه کدام کشور نیاز دارد و کدام طرف بی نیاز است بحثی گمراه کننده است.
هم ایران و هم امریکا هر دو به این مذاکره نیاز دارند، برای اینکه اگه مذاکره ای نشه مسئله حل نمیشه، و اگر این مسئله حل نشه پیچیده تر، قامز تر، مشکل تر میشه و هر دو طرف هرچی بیشتر ضرر میکنن. بنابراین اینکه ما بگیم یک طرف نیاز داره و به همین دلیل مجبوره با ما مذاکره کنه و اون طرف دیگه نداره، این فکر درستی نیست. فکر کنم آقای ولایتی احساس میکنه که ممکنه این مشکل غنی‌سازی با مذاکره الان حداقل در این مقطع مشخص حل نشه، نگرانه که این با شکست مواجه بشه، فکر میکنه اگر این اتفاق بیفته ممکنه دنیا ایران رو مقصر بدونن. و بنابراین من فکر کنم از این هر هدفش اینه که میخواد این موزه رو مطرح کنه که وقت اگه معامله نشود ایران مقصر شناخته نشه. ولی واقعیت اینه که اگر معامله صورت نگیره هر دو طرف مقصر شناخته میشن. به نظر من هیچ کس تو دنیا نمیاد بشینه بگه آقا کی مقصر بوده کی نبوده. تازه حتی اگه بگنم امریکا مقصر ایران نیست یا ایران مقصر امریکا نیست، برای اصل مسئله فرقی نمیکنه. یادتون باشه که تو این دعوایی که بین ایران و امریکا هست، اینا توی دادگاهی هستن. اینجوری فرض کنید که در این دادگاه متهم ایرانه، امریکا شاکیه. به همین دلیل هم ایران مجبور شده هرچی بیشتر امتیاز بده، امریکا هم هرچی بیشتر امتیاز بگیره و کمتر امتیاز بده.
علی اکبر ولایتی با اشاره به حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و این ادعا که بدون انرژی هسته‌ای نمیتوان زندگی کرد، انرژی هسته‌ای را انرژی آینده جهان میخواند که به گفته او هم پاک است و هم تقریبا پایان ناپذیر. بهروز بیات، کارشناس مستقل مسائل هسته‌ای ساکن اتریش، به رادیو فردا میگوید انرژی هسته‌ای نه تنها پایان پذیر بلکه ناپاک هم هست.
طبق ارقامی که طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم منتشر میشه، با مصرف کنونی در دنیا منابع اورانیوم بین مثلا 40 تا 70 سال وجود خواهند داشت، بعدش پایان خواهند یافت. اصلا صحت نداره. آنچه که صحت داره و واقعیت داره اینه که انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی جزرومرد، انرژی گرمای زمینی، اینها چیزهایی هستند که پایان ناپذیرن، ولی ایشون ظاهرا متوجه این موضوع نیستن. در مورد پاک بودن انرژی هسته‌ای بخوایم صحبت کنیم، درست است که در حد معینی میزان تولید گاز کربونی در اصل انرژی هسته‌ای کمتره، اما عواقب ناپاکیش به طرز دیگری هست. یعنی یکی این که در صورت ایجاد سانحه و باز شدن ریاکتورها، همجوری که مثلا در چرنوبیل دیدیم یا در فوکوشیما دیدیم، یکی از این لحاظ پاکی توش نیست. و یکی دیگه این که پسمانده های ریاکتورهای هسته‌ای رو باید چندین ده هزار سال تحت مراقبت باشن.
در این میان خبرگزاری فارس هم به نقل از حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه تندرو کیهان می نویسد اگر اخبار یاد شده مبنی بر توافق صحت داشته باشد، می توان گفت این توافق با آنچه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران بوده و هست فاصله داشته و در آن خطوط قرمز ترسیم شده به گونه ای که مورد انتظار بود رعایت نشده است.
جواد کوروشی گزارش میداد. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا رو با هم میشنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد مذاکرات هسته‌ای اظهار نظر کردن. شما هم با ما تماس بگیرید. پیام ها رو بشنویم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه در انتهای پیام ها برای شما اعلام میکنم.
با سلام و تبریک سال نو، خواستم عرض کنم که توافقی نخواهد شد. اگر هم بشود، ارزانی که مردم امیدوارند امید واهی است و همه ما سر کار می باشیم. علی از مشهد.
علی هستم از تهران. راستم لحال این همه که همه انتقاد میکنن، از یه قشری از دموکرات ها که به نفع مردم ایران حرکت میکنن تشکر کنم.
میخواستم به امریکا بگم که ایران عزیز و رهبر عزیز ما که به ملت ایران هیچ احتیاجی به امریکایی ها ندارن. درود بر خامنه ای و ملت شریف ایران.
میخواستم ببینم بعد از 40 سال آیا موفق میشیم اگه این قرارداد امضا بشه، توافق نامه به دست بیاد، کار پیدا کنیم تو جمهوری اسلامی.
خواستم به ملت جمهوری اسلامی ایران بگم که سرنوشت هر ملت دست خود ملت است و خواستم بگم که با هر کسی که در کارهای سیاسی مشارکت دارد باید اینها کارهای عملی انجام بدن، نه تنها فقط حرف بزنه. که راضی هستن از آنها.
پیام های شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. شما هم با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد مذاکرات هسته‌ای و توافق احتمالی، یا اینکه اگر فکر میکنید که به توافق نخواهند رسید ایران و گروه 5 علاوه 1، با ما در میون بذارید. اما سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در واکنش به نامه ولادیمیر پوتین به نشست سرانه اتحادیه عرب او را به دورویی متهم کرد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
وزیر خارجه عربستان سعودی در نشست سران اتحادیه عرب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به دورویی متهم کرد و گفت او در حالی که با حمایت از بشار اسد به بی‌ثباتی در منطقه می‌افزاید نباید از حمایت خود از خاورمیانه سخن بگوید. این انتقاد تند پس از آن مطرح شد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که پیام ولادیمیر پوتین در اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر خوانده شود. در آن نامه رئیس جمهوری روسیه از تشکیل کشور فلسطینی حمایت کرده و گفته بود به اقدامات دو جانبه و چهار جانبی صلح کمک می کند. در بخشی از این پیام ولادیمیر پوتین گفته است ما از قصد عرب برای رسیدن به آینده مرفه و حل همه مشکلات جهان عرب به روش‌های صلح‌آمیز بدون هیچ دخالت خارجی حمایت می‌کنیم. پس از خوانده شدن این پیام سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان به آن واکنش نشان داد. خبرگزاری رویترز از قول این مقام ارشد سعودی نقل کرده است که پوتین چنان از مشکلات خاورمیانه سخن می‌گوید که انگار روسیه هیچ تأثیری در این مشکلات ندارد. سعود الفیصل گفته است آنها از تراژدی در سوریه سخن میگویند در حالی که خود بخشی اساسی از این تراژدی مردم سوریه هستند. به گفته او آنها حکومت سوریه را برای جنگ با مردم خود مسلح میکنند. سعود الفیصل افزوده است امیدوارم رئیس جمهوری روسیه این موضوع را حل کند تا رابطه جهان عرب با روسیه در بهترین سطح قرار گیرد. رابطه روسیه و عربستان سعودی بر سر حمایت مسکو از حکومت مرکزی در دمشق رو به سردی گذاشته است. در کنار روسیه، تهران نیز از مهمترین حامیان بشار اسد به شمار می رود. عربستان سعودی و عمده کشورهای عرب منطقه از گروه های مخالف بشار اسد حمایت می کنند و غرب نیز حامی گروهی از مخالفان بشار اسد است که به طور عمده در ائتلاف ملی سوریه گرد هم آمده اند. از سوی دیگر گروهی از کارشناسان عربستان سعودی را بزرگترین خاستگاه گروه های اسلامگرای افراطی می دانند که عازم کشورهایی مانند سوریه شدند. دولت عربستان سعودی طی سالهای گذشته بسیاری از اعضای گروه های مانند القاعده را از بین برده یا محاکمه کرده است.
حسین قویمی گزارش میداد. ساعت 12:22 است در تهران. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بان گیمان دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه برای دیدار و گفتگو با رهبران عراق وارد بغداد شد. بان گیمان در بغداد نگرانی خود را از دریافت گزارش‌های مبنی بر تعرض به جان و مال بعضی از آنهایی که از دست گروه خلافت اسلامی آزاد می‌شوند و همچنین وضعیت ناگوار میلیون‌ها آواره جنگی در عراق ابراز کرد. همزمان با سفر بان گیمان به بغداد، دور دیگری از عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه عراق برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز شد. این عملیات با پشتیبانی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا انجام می‌شود. الهه روانشاد در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در ترکیه، نخست درباره دور جدید حملات به گروه خلافت اسلامی در تکریت پرسیده. حسن هاشمیان:
بعد از اینکه گزارش‌هایی در مورد برخی جنایت‌ها در برخی مناطق توسط شبه نظامیان شیعه مطرح شد، از این رو نیروهایی که به تشکل‌های نظامی شیعه مثل اصایب اهل حق، سرای السلام، گروه‌هایی که به گروه‌های تندروی شیعه وابسته هستند، در این حمله جدید شرکت ندارند، عقب رانده شدند، ولی به جای آنها اشایر سنی دارند با دولت همکاری می‌کنند. در واقع اشایری که قبلاً به خاطر وجود سپاه قدس ایران حاضر به همکاری نشدن، الان حاضرن که همکاری کنن با نیروهای دولتی عراق و همینطور با ائتلاف ضد داعش، و احتمالاً اگر این موضوع جا بیفته احتمال خیلی زیاد است که داعش مجبور بشه که از تکریت بره بیرون.
آقای هاشمیان، همزمان با آغاز دور جدید حمله به تکریت، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم وارد بغداد شد. یکی از مسائلی که بان کی‌مون به اون اشاره کرد این بود که اونهایی که از دست نیروهای گروه‌های داعش از کلمه داعش استفاده کرد آزاد میشن و از قساوت و بیرحمی اونها نجات پیدا میکنن، نباید حالا از نجات دهندگانشون بترسن، که این اشاره ایست به اون که گزارش‌های منتشر شده بود در مورد اینکه گروه‌های متحد با ارتش عراق که اکثرا شیعه بودن سنی‌هایی رو که آزاد می‌کردن به جان و مالشون تعرض می‌کردن. در این باره شما چه اطلاعاتی می‌تونید در اختیارمون بگذارید؟
چیزی که خیلی واضحه و در صحبت آقای بان کی‌مون هم بهش اشاره شده امروز در دیدار با آقای حیدر عبادی، تأکید شده که حتما این گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت کنترل کامل دولت عراق در بیان و الا نبایستی بهشون اجازه فعالیت داد، و به همین خاطر آقای بان کی‌مون شدیداً رو این موضوع اصرار کرد، چون که این به روابط بین الملل عراق لطمه میزنه، نمیذاره که عراق به عنوان کشوری که مصمم به صلح و همزیستی همه گروه‌ها در داخل خود هست با کشورها دیگه ممکنه بهش به این شکل نگاه نکنن و مشکلات زیادی رو برای عراق ایجاد کنن. به همین خاطر آقای بان کی‌مون اصرار کرد که حتما این گروه‌ها بایستی تحت کنترل دولت باشن، چون این گزارش‌هایی که منتشر شده نشون میده که اینا کارهای به اصطلاح خودسرانه انجام بدن. مسئله دیگه که مورد توجه آقای بان کی‌مون بود و من دیدم این که در دیدار با رئیس پارلمان عراق آقای سلیم جبوری مطرح کرد که بایستی حتما فرایند سیاسی در عراق به انتها برسه، کامل بشه، تا اینکه بتونن در واقع با داعش و گروه‌های تروریستی خیلی تندرو مبارزه کنن.
یکی از مطالب دیگه‌ای که بان کی‌مون روی اون تاکید کرد این بود که تصور نمی‌کنه و نگران از این که نه دولت عراق و نه جامعه جهانی قادر باشه که از بیش از 2.5 میلیون عراقی که در جریان نبردها آواره شدن سرپرستی کنه. همچنین درخواست کرده که منابع بیشتری برای کمک هر چه فوری‌تر به آوارگان در نظر گرفته بشه. تصور می‌کنید که این منابع چه هستن و چگونه میشه به این 2.5 میلیون آواره عراقی کمک کرد؟
ببینید، بان کی‌مون بعد از بغداد به کویت میره تا در یک کنفرانسی که در کویت برای گردآوری کمک‌های بین‌المللی به سوریه و بحران سوریه صورت میگیره اونجا شرکت کنه. این انتظار وجود داره که همچین کاری رو هم برای عراقی‌ها انجام بدن، به خصوص که اونجا 2 میلیون سرگردان وجود داره و آقای بان کی‌مون هم مستقیما به این موضوع اشاره کرده، ضمن اینکه رئیس جدید هیئت امم متحد در عراق وارد شده، آقای یان کوبیچ و آقای ملادینوف رئیس سابق از عراق خارج شده، و این رئیس جدید که همزمان شده با آمدن آقای بان کی‌مون، یکی از مهمترین برنامه‌هایی که میخواد انجام بده همین مسئله 2 میلیون آواره‌ای که وجود دارن، ضمن اینکه یونسکو هم در فعالیت‌ها شرکت کرد.
در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
آخرین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران قبل از مسابقه با تیم ملی سوئد روز دوشنبه در ورزشگاه فرنس در شهر استکهلم برگزار شد. تیم فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی در اردوی اروپاییش سه‌شنبه شب به دیدار تیم ملی سوئد می رود. ایران در اولین بازی تدارکاتی پنجشنبه گذشته در اتریش با 2 گل تیم ملی شیلی را شکست داد. همچنین از اردوی تیم ملی سوئد خبر می‌رسد که آخرین تمرین این تیم برای بازی با ایران روز دوشنبه با حضور زلاتان ابراهیموویچ ستاره این تیم انجام شد. اما ورزشگاه فرنز شهر استکهلم که سه‌شنبه شب میزبان مسابقه دوستانه ایران و سوئد است، یکی از مدرن‌ترین ورزشگاه‌های اروپا است. این ورزشگاه با هزینه‌ای بالغ بر 300 میلیون یورو در اواخر سال 2012 میلادی به بهره‌برداری رسید و طی 2 سال گذشته میزبان 2 دیدار مهم تیم سوئد با تیم‌های انگلیس و آرژانتین بوده است. ورزشگاه 50,000 نفری فرنز استکهلم به دلیل سرمایه سوئد به سقف خودکار و سیستم پیشرفته تهویه هوا مجهز است و دارای گواهی درجه 4 یوفا، بالاترین درجه ورزشگاه‌های اروپایی است. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران آخرین وضعیت واگذاری 2 باشگاه سرخابی تهرانی، پرسپولیس و استقلال را تشریح کرد. در گزارشی که دوشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، پوری حسینی از مزایده سوم سرخابی ها خبر داد.
مزایده نوبت سوم سرخابی ها روزهای آغازین اردیبهشت ماه سال 94 برگزار خواهد شد. آگهی مربوط به این دو تا مزایده هم به احتمال قوی در روزهای بعد از تعطیلات اول سال منتشر خواهد شد در روزنامه ها.
سازمان خصوصی سازی سال گذشته قیمت هر کدام از این دو باشگاه را برای واگذاری 290 میلیارد تومان اعلام کرد، اما در دوبار مزایده هیچ پیشنهادی برای خرید پرسپولیس و استقلال ارائه نشد. و برخی از رسانه‌های سوئد به بهانه دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ایران به موضوع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در ایران پرداختند. روزنامه افتون بلادت و سایت رادیو دولتی سوئد از جمله رسانه‌هایی بودند که این موضوع را انعکاس دادند. همچنین در داخل ایران سایت ورزش سه هم به این موضوع اشاره کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه نیمه شب به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شنوندگانی که از ابتدای این مجله همراه ما بودند و امیدوارم که فرصت داشته باشید که تا انتهای آن هم با ما همراه باشید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهیم بود، اما پیش از اون بار دیگه فهیمه خضر حیدری با خبرهای تازه.
سلام دوباره به شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو با اخبار هسته‌ای از لوزان سوئیس پیگیری می‌کنیم. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران خبرهای منتشر شده درباره نگارش سند سیاسی در لوزان سوئیس را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با تاکید بر ادامه دار بودن مذاکرات هسته‌ای گفت هیچ سندی در کار نیست. برخی رسانه‌های روسی و غربی روز دوشنبه اعلام کرده بودند که تیم‌های مذاکره کننده ایران و گروه 5+1 در حال تنظیم سند سیاسی هستند. جان وینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تلویزیون CNN گفته است در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوهای هسته‌ای با ایران، کنگره آمریکا فوراً تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب خواهد کرد. همزمان و به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید آمریکا اعلام کرده است که مذاکرات فشرده هسته‌ای با ایران تا لحظات آخر ضرب‌العجل تعیین شده ادامه خواهد داشت. تیم هسته‌ای ایران و دیپلمات‌های ارشد 6 قدرت جهان روز دوشنبه گفتگوهای هسته‌ای را در لوزان سوئیس ادامه دادند. فدریکا ماگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در گفتگوهای روز دوشنبه حاضر بود. مذاکره کنندگان هسته‌ای تا 31 ماه مارس 11 فروردین فرصت دارند تا بر سر کلیات توافق کنند. مایا زاخاروا سخنگوی وزیر خارجه روسیه عصر دوشنبه اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور مذاکرات هسته‌ای لوزان را ترک کرده و به مسکو بازمی‌گردد. به گزارش خبرگزاری ایترتاس، آقای لاوروف اعلام کرده چنانچه پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای دیده شود، روز سه‌شنبه به سوئیس باز خواهد گشت. وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و ایالات متحده آمریکا همچنان در حال مذاکره با هیئت هسته‌ای ایران در لوزان هستند. در ایران معاونت عملیات مرزبانی ناجا از مرگ 5 مرزبان ایرانی بر اثر انفجار مین در مرز ایران و عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، سردار جلال ستاره معاونت عملیات مرزبانی ناجا با اعلام خبر گفت به واسطه بارندگی در مناطق مرزی ایران و عراق تعدادی از مین‌های باقی مانده از دوران جنگ وارد جاده و هنگامی که 5 مرزبان در حال عبور از این منطقه بودند منفجر شدند. بر اساس آمار مرکز مین‌زدایی ایران 4,200,000 هکتار زمین آلوده به مین در مناطق مرزی ایران وجود دارد که 26 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق هنوز پاکسازی نشده و تاکنون قربانیان زیادی گرفته است. خبر دیگر این که وثیقه الرحمن وبلاگ نویس بنگلادشی روز دوشنبه در داکا پایتخت این کشور به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از پلیس بنگلادش، این وبلاگ نویس در نزدیکی محل زندگی خود مورد حمله قرار گرفته و کشته شده است. آقای رحمان دومین وبلاگ نویس بنگلادشی است که در طول 1 ماه گذشته هدف حمله قرار گرفته و جان خود را از دست می‌دهد. ماه گذشته نیز آبیجیت رای، یک وبلاگ نویس دیگر که وجود خدا را در نوشته‌هایش انکار کرده بود، در حمله مشابه با ضربه‌های چاقو کشته شد. مدافعان آزادی بیان درباره امنیت وبلاگ نویسان غیر مذهبی در بنگلادش ابراز نگرانی کردند. و روز دوشنبه دادستانی آلمان اعلام کرد که کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز که هفته گذشته در کوههای آلپ سقوط کرد در جوانی تمایل به خودکشی داشته است. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف آندرس لوبیتس، سالها پیش و قبل از اخذ گواهینامه خلبانی مدتها تحت درمان روانپزشکان بوده، ولی در سالهای اخیر هیچ یک از پزشکان اثری از تمایل به خودکشی و یا رفتار پرخاشگرایانه در او مشاهده نکرده بودند. این کمک خلبان 28 ساله هفته گذشته به عمد هواپیمای جرمن وینگز با 150 مسافر و خدمه پرواز را به سمت کوههای آلپ فرانسه هدایت کرد و سبب کشته شدن همه مسافران و خدمه شد. فریم.
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود و خلاصه ای از آخرین خبرها. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و شب آرامی برایتان آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراهید. یکی از آخرین آثار زندیاد محمد مختاری، شاعر و نویسنده و منتقد ادبی، بعد از 16 سال که از کشته شدنش به دست عناصری در وزارت اطلاعات ایران میگذره، این روزها به همت نشر بوتیمار تجدید چاپ شده. 70 سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر. این کتاب گزینه شعری از 204 شاعره که فاصله 1300 خورشیدی تا 1370 رو در بر میگیره. این کتاب اما یک مقدمه مفصل و تیزبینانه هم در بحث شعر عاشقانه داره که ارزش کار رو مضاعف میکنه. در همین باره از مریم حسینزاده، همسر زنده یاد محمد مختاری، در تهران دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین خانم حسینزاده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته ما 16 سال این کتاب تجدید چاپ نشد. علتش به طور مشخص چی بود؟ آیا کمکاری ناشر؟ آیا عدم پیگیری شما درباره این کتاب؟ یا مشکل مجوز نشر این کتاب داشته؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و شما که خیلی دلسوزانه این مسئله رو دنبال کردیم و واقعا میخوام بگم که کتاب عاشقانه به خاطر این تجدید چاپ نشد که یه بخشش کوتاهی ناشر بود و یه بخشش هم این که اجازه چاپ میگفتن به ما ندادن و ما پیگیر بودیم، به خصوص عاشقانه ها رو، به خاطر اینکه مختاری در مقدمه این 70 سال عاشقانه خیلی کار تحقیقی عظیمی کرده که این امیدواریم که این راهگشا باشه برای بعد از این کتاب که عاشقانه ها رو از همین سمت حرکت کنن و ببینن و در مورد شعر بعد از دهه 70 هم ادامه پیدا کنه. نه، ما اینو دنبال می کردیم ولی متاسفانه می گفتن که نیستش، تا اینکه نشر بوتیمار که با کمک آقای معمار و آقای حسین فاضلی و دست‌اندرکاران دیگه دنبال این قضیه رو گرفتن و خوشبختانه بعد از 16 سال دوباره تجدید چاپ شد.
چه موردی برای مشکل مجوز نشر در واقع داشتن؟ آیا مورد خاصی رو در نظر داشتن یا به طور کلی این کتاب رو به اصطلاح مجوز براش صادر نمی‌شد؟
این کتاب مقدمه‌ای داره که اون تو اون مقدمه در حقیقت مختاری بر عشق دگرسان به گفته نیما تکیه میکنه و یعنی رابطه بیواسطه‌ای رو برای عشق و شعر عاشقانه میپردازه. به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که چون نگاهش به عاشقانه یک نگاه انسانی تری هست و نگاه آسمانی نیست و میره جلو که این رو ثابت بکنه، من فکر میکردم شاید این مقدمه باعث شده که این کتاب اجازه چاپ پیدا نکنه تا حالا. ولی خوشبختانه الان که چاپ شده با همون مقدمه و بدون هیچ گونه سانسوری.
یعنی در واقع این آنتولوژی شعر بی هیچ تغییری نسبت به اون چه که زندیات محمد مختاری به ناشر داده بود و در سال 77 منتشر شده بود در حال حاضر تجدید چاپ شده، درسته؟
بله بله، به طور کل هیچ تغییری این کتاب نداره و تجدید چاپ شده و الان در پیش دست مخاطبین خودش قرار گرفته و از این بابت واقعا هم خوشحالیم. ما عنوان خانواده این عزیز هم عنوان این که به هر حال خیلی کتاب معتبریه که میتونه راهگشا باشه.
با توجه به این که در مقدمه این کتاب زندیات مختاری تاکید میکنه که از فاصله 6 ساله بین چاپ و اجازه انتشار در همون سال 77 کتابهایی منتشر شدن بس. از شاعران جوانتر که آقای مختاری ابراز تأسف میکنن در مقدمه که باید وارد این مجموعه میشد و در چاپهای بعدی میگه که در خواهد آمد، آیا الان که نزدیک به 2 دهه سپری شده از چاپ این کتاب، فکر نمی‌کنید شاید بهتر بود که از مجموع شعرهایی که در این 2 دهه منتشر شده وارد این آنتولوژی میشد و در واقع توسعه داده میشد بعد منتشر میشد؟
ولی من اینجور فکر نمی کنم، یعنی ناشر ما اینو گفتن که خوب میشد اگر که از دهه 70 تا 90 هم یه بررسی شعر عاشقانه تو این کتاب جا می گرفت، ولی واقعیتش اینه که این کتاب مستقله به خاطر اینکه یک شاعری اومده و تا دهه 70 رو بررسی کرده. بنابراین ما اگر که میخواستیم چیزی اضافه بکنیم به این کتاب بدون حضور مختاری کار درستی نبود، یعنی امانت ایشون رو رعایت نکرده بودیم. بنابراین نه من و نه فرزندان من سهراب و سیاوش هم موافق این مسئله نبودن و ما تصمیم گرفتیم این کتاب رو به همون شکلی که خود مختاری و زیر نظر خودش بوده چاپ بکنیم، ولی از این به بعد به هر حال این 2 دهه دیگر رو میشه دوباره بررسی کرد، ولی با همون که گفتم راهگشای ما این رو نگاه به شعر عاشقانه باشه دنبال بکنیم این قضیه رو. از اینجا به بعد هر کی میخواد بررسی بکنه بررسی اون محسوب میشه.
خب شما در اشاره کردین که در مقدمه کتاب نوع نگاهی که زندیات مختاری داشته به عشق شاید یکی از عواملی بوده که کتاب در محاق مونده به مدت 16 سال حدوداً. نگاه مختاری برای کسانی که این کتاب رو نخوندن، چاپ اولش رو یا مقدمش رو نخوندن، اگه بخواین خیلی مختصر توضیح بدین به عشق در این کتاب چگونه است و چه ضرورتی برای پرداختن به شعر عاشقانه دیده که در مقدمه توضیح میده برای خاطبانش؟ اگر شما مختصر اشاره بکنید متشکر میشم برای اینکه مرور این کتاب رو یک کمی کامل‌تر بکنیم.
من فکر میکنم که آغازی که این نگاه مختاری نسبت به شعر عاشقانه نقطه بسته صورت گرفت به خاطر این بود که تصوری که از شعر عاشقانه میرفت دچار یک نوع خطه تزلزل بود، یعنی این نگاه واقعی بهش نمیشد، ولی خیلی از شعرها چون رومانتیک بود، خودشون هم تو همون کتاب اینو تاکید میکنن، شعرهای رومانتیک الزاماً عاشقانه نیست، یا شعر جنسی و جنسیتی الزاماً عاشقانه نیست، مدیحه های عاشقانه که خب در وسط معشوق گفته میشه الزاماً عاشقانه نیست. ایشون شعر قنایی رو و که از افسانه نیما شروع شده شعر 70 سال عاشقانه به عنوان شعر عاشقانه و رابطه بیواسطه انسان با انسان رو دست میده و گسترش میده، اونو به عنوان شعر عاشقانه شروع شعر عاشقانه انتخاب کردم. این بود که این به هر حال تو این مقدمه صرفا ستایش معشوق رو شعر عاشقانه محسوب نکردن، حتی خیلی از شعرهای عاشقانه هست که انقدر در ستایش معشوق یا شعرگاهی جنسی میشه در اثر دوری از معشوق، اینا رو در این کتبودی شعر عاشقانه ایشون نپذیرفتن و حتی به نوعی این نوع شعرها رو خطرناک دونستن برای قرار گرفتنش در موقعیت عاشقانه.
چرا خطرناک؟ به خاطر اینکه آیا به نظر ایشون ناقض مفهوم عاشقانگیه؟
بله، به خاطر اینکه اگر که این ذهنیت غنایی در شعر عاشقانه وجود نداشته باشه و اون جهانی که عاشق درش قرار میگیره و شعر عاشقانه به وجود میاد، این به هر حال یه سمت و سویی پیدا میکنه در ادبیات. بنابراین این از این بابت حتی گفته که مثلا این نانگاه اگر که تدوین نشه و درست دیده نشه خطرناکه برای تأثیر گذاریش در نسلهای بعد میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مریم حسینزاده، همسر زندیاد محمد مختاری، شاعر و منتقد، درباره تجدید چاپ اثر این نویسنده با عنوان 70 سال عاشقانه. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com